محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در فرمایش مرحوم محبب نائینی حول این روایات طهارت و حلیت، این نکته رو باید توجه داشته باشید که اون چه که مرحوم آقای خویی قدس سره در مصباح الاصول عنوان فرمودن عمدتا ناشی از مطالبی است که در کتاب اجود التحریرات آمده و در این بحث خب بین فوائد الاصول و اجود التحریرات یک مختصر اختلافی وجود داره. مرحوم نائینی در این روایات اولا در صدد این است که اثبات کنند این روایات هیچ ارتباطی به بیان حکم واقعی نداره. کل شیء طاهر یا کل شیء حلال اصلا هیچ ارتباطی به بیان حکم واقعی نداره. بعد از این مرحله میگن خب حالایی که ما اثبات کردیم که ارتباطی به بیان حکم واقعی ندارد، آیا این روایات رو حمل بر قاعده طهارت کنیم فقط یا حمل بر استصحاب کنیم فقط یا هر دو رو بگیم این روایات هم دلالت بر قاعده طهارت داره هم دلالت بر استصحاب داره؟ بعد از مرحله اول که نائینی اثبات میکنن این روایات دلالت بر حکم واقعی نداره و در مقام بیان حکم واقعی نیست، میان اثبات میکنن که این روایات دلالت بر استصحاب هم نداره. دلالت بر قاعده طهارت و استصحاب معن هم نداره. تنها چیزی که باقی میمونه این است که بگیم این روایات فقط دلالت بر قاعده طهارت یا قاعده حلیت داره. این ترتیبی است که مرحوم نائینی دارن دنبال میکنن. خب حالا برای اینکه اثبات کنند که این روایات دلالت ندارد در حکم واقعی، یک توضیحی میدن و یک مقدمه رو ذکر میکنن و اون مقدمه اینه: این کل شیء طاهر، این شیء درش دو احتمال وجود داره. یک احتمال این که بگیم کل شیئن، شیء به عنوان خودش ذات و شیء مراد باشه، این یک. دوم بگیم این شیء به وصف کونهی مشکوکن مراد باشه. این کلمه شیء در این روایات این دو احتمال درش وجود داره. می‌فرمان اگر گفتیم مراد از شیء ذات شیء بدون هیچ قیدی، این طاهرون یا حلالون می‌شود حکم واقعی اولی. اگر گفتیم مراد از شیء با قید مشکوکیت کل شیئن، یعنی کل شیئن به وصف کونهی مشکوکن، اون وقت این محمول یعنی این طاهرون یا حلالون میشود حکم ظاهری. تعبیرشون که در فواید دارن این است که یه وقت میگیم این شیء ذات شیء مراده، از ذات شیء تعبیر میکنن از شیء المرسل، از شیء المرسلی بدون اینکه مقید به قیدی باشه. دوم اینکه اگر گفتیم مراد از شیء به وصف کونهی مشکوکن مراد باشه، این حکمی که اون وقت در روایت آمده عنوان حکم ظاهری رو پیدا میکنه. اون وقت همین دلیلی که دیروز از ایشون نقل کردیم، اگر ما بخواهیم بگیم این شیء هر دو مراده، بگیم کل شیئن طاهر، این شیء اهم از ذات شیء و شیء به وصف کونه مشکوکن هست، این معناش این است که در جعل واحد مولا هم حکم واقعی و ظاهری رو جعل بکند و این محاله، برای اینکه مرتبه حکم ظاهری به دو مرتبه متأخره. که خب ما دیروز هم کلام آقای خویی رو در اینجا ذکر کردیم و هم اشکالی که خود ما به مرحوم ناینی داشتیم. حالا ما باید یه مقداری اشاره کنیم به ترتیب بحث ناینی در فوارد الاصول و یا با اجود و تقریرات یک جمع‌بندی بکنیم، ببینیم بالاخره مرحوم ناینی چند تا دلیل دیگه بر مدعای خودش اقامه کرده. طبق اونچه که مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول آوردن، می‌فرماید ناینی سه تا مطلب داره. یک مطلب این است که جمع بین حکم واقعی و ظاهری فی جعل واحد محاله، این یک مطلب. مطلب دوم این که در این روایات با توجه به این غایتی که تو این روایات آمده، کل شیء طاهر حتی تعلم یا حتی تعرف، این غایت مانع می شود از این که ما بگیم اینجا عموم اراده شده، هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری. که حالا این مطلب دوم رو توضیح بدیم. ناینی در فوارد الاصول می فرماید صدر این روایات با قطع نظر از غایتی که درش وجود داره، یعنی کل شیء طاهر با قطع نظر از غایت ظهور در حکم واقعی داره، یعنی کل شیء طاهر، اما این غایت حتی تعلم یا حتی تعرف میاد ظهور صدر را از بین میبره و روایات رو میبره تو باب حکم ظاهری. چرا؟ میفرماید حکم واقعی هیچگاه مقید و مقیای به علم به خلاف نمیشه. ما نمیتونیم در حکم واقعی بگیم آها این حکم واقعیه، این فعل یا این شیء، تا زمانی که شما علم به خلاف پیدا نکردید. برای اینکه دیروزم عرض شد احکام واقعیه رو مبنای مشهور مشترکتون بین العالم و الجاهل علم و عدم علم هیچ نقشی در احکام واقعی نداره. حکم واقعی یه وقتی هست که مولا میاد یه غایت واقعی برای ذکر میکنه، یه عدم صلات لدلوک شم الاقص قلی، وجوب نماز تا قصق لیل و غروبه. غروب میتونه غایت واقع شود برای حکم واقعی. این یک. گاهی اوقات یک حکم واقعی منسوخ واقع میشه، ناسخ میتونه بیاد حکم واقعی رو از بین ببره. این دو. اما مورد سوم این است که موضوع تبدل پیدا بکنه. خب یه چیزی که خمر بوده حرامه و نجسه، الان تبدیل به سرکه بشه میشه حلال. سگ تبدیل به ملح بشه میشه باید پاک و قابل خوراک. در احکام واقعی ما فقط همین سه مورد رو داریم، یا یه غایت واقعی داره مثل غروب، یا مسئله نسخ درش مطرحه، یا مسئله تبدل موضوع درش مطرحه. اما ما نداریم جایی رو که حکم واقعی مقیاب شود به علم، بگیم این حکم شاره برد، این حکم واقعی این شیه تا زمانی که تو علم به خلاف پیدا نکردی. اگر علم به خلاف پیدا کردی این دیگه حکم واقعی او نخواهد بود. بنابراین این زیل و قایت این حتی تعلم یا حتی تعرف فقط صلاحیت دارد قایت برای حکم ظاهری بشه. بعد بفرمان بله، ما اگر آمدیم یک تجبر و یک تکلف و یک تأویلی را در این روایات مرتکب بشیم، اون وقت این میشه غایت برای حکم واقعی هم باشه. اون تجبر و تکلف و تأویل چیه؟ به این علمی که در این روایات آمده، این علم طریقیت داره، علم طریقیت داره، یعنی کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدیر. به این علم خودش موضوعیت نداره، در نتیجه روایات میشه کل شیء طاهر الا ان یتنجس. بحث علم دیگه مطرح نیست اگر ما علم رو طریق قرار دادیم. پس در نتیجه این غایت اگر بخواد غایت برای حکم واقعی بشود، ناینی میفرماید این لا یمکن الا به تأویل و تجوز. اگر این غایت بخواد غایت برای حکم ظاهری بشود، نیازی به این تأویل و تجوز نیست. یعنی خود علم موضوعیت نداره، یعنی علم شما دخالتی نداره. چی دخالت داره؟ اون نجاست خارجی. کل یه وقت میگیم آقا کل شیء طاهر حتی تعلم، که علم موضوعیت داره، شما باید علم پیدا بکنی به نجاست. اما اگر گفتیم علم طریقیت داره، مثل این است که این علم رو حذفش کنی، میشه کل شیء طاهر حتی یتنجس، هر چیزی پاکه، مگر اینکه الان خارجا نجاست بر او عارض بشه. اون وقت میفرماید این میشه تأویل و تجوز و ما حق نداریم این کار رو انجام بدیم. اونی که نیاز به تأویل و تجوز و اینها نداره حکم ظاهریه. پس ما باید روایت رو هم ببر حکم ظاهری بکنیم. اون وقت همین بیان رو مرحوم آقای خوبی قدس سره در کتاب مصباح الاصول می فرماید اگر روایت بخواد هم دلالت بر حکم واقعی کند هم دلالت بر حکم ظاهری کند، باید این حتی تعلم هم طریق باشند هم موضوع باشند، و جمع بین طریقیت و موضوعیت ممکن نیست. اگر ما گفتیم این حکم واقعیه، حتی تعلم باید طریق باشه. اگر گفتیم حکم ظاهریه، حتی تعلم باید قید باشه، موضوع باشه. می‌فرماید جمع بین طریقیت و موضوعیت جمع بین متناقضینه. همین بیان ناهینی رو مرحوم آلخویی به این صورت در کتاب اسباب الاصول نقل کرده. خب پس در نتیجه ببینیم، بیان و دلیل اول ناهینی این بود که اصلا ما به جعل واحد نمیتوانیم و مولان نمیتواند فی جعل واحد هم حکم واقعی رو جعل کنم حکم ظاهری. اون بحثش گذشت، اشکالات مرحوم آلخویی و اشکال ما رو هم شنید. این میشه از دلیل دوم. یعنی حالا با قطع نظر از این که آیا در جعل واحد میشه هم حکم واقعی و ظاهری فی جعل واحد جعل بشه، اما به لحاظ این قایت موجوده در این روایات نمیشه این کارو کرد، چون مستلزم این است که این علم هم طریق باشد و هم موضوع باشه و جمع بین این دوتا امکان نداره. چی فرمودی؟ خب اگه بخواهم تو روایت هم ببر حکم واقعی بکنیم، باید روایت رو درش تقدیر بگیریم، علم رو طریق قرار بدیم، اینا خلاف ظاهره، اینا مجاز میشه دیگه. ما اگر مستلزم این تجوز اینها نبود، روایت هم ببر حکم واقعی میکردیم. خب حالا اینجا این تقریبا میشه دلیل دوم ناهینی. سیر بحث رو عرض کردیم. بله، برای اینکه حکم ظاهری در موضوع شک، اون چی که موضوع حکم ظاهر رو از بین میبره علم به خلاف. چی؟ نه علم، نه 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 علم، یعنی خود علم، نه اونجا علم طریقه از بین نمیبره. شک موضوعیت داره. نه ببینید، چون شک اون علم طریقی در اون که شما در ذهن دارید هست که از علم طریقی تعبیر نمی کنید، علم تعبدی میگن. علم تعبدی را میگن به منزلت علم الوجدانی. البته اگر چیزی به نام علم تعبدی داشته باشیم که خود ناهینی قائله، ولی باز علم تعبدی هم موضوعیت داره. یعنی با استصحاب یا هر چی شما علم درست کنید اونم باز موضوعیت پیدا میکنه، میشه علم تعبدی. معلومه خب میدم. نه نه، شما الان وقتی گفت این میگه آقای پاکه، تا چه زمانی پاکه؟ تا زمانی که شما علم به خلاف پیدا کنید، یعنی این علم میاد شک رو از بین میبره. این مدلولش همینه. و وقت حالا اگر دو تا شاهد عادل آمدن گفتن این پاکه این نجسه، این آیا جای این علم موضوعی میشه نه یا نه؟ بحث میکنم میگن بله این جانشین او میشه. اگه دو تا، اما اگر یه نفر آمد به شما گفت آقا این نجسه، جای علم موضوعی نمیشینه، ولو برای شما زن آور هم باشه، یه مجتهدی بیاد به شما بگه این نجسه، و چرا دیگه؟ خیلی خوب. نه اگر ببین اینجا طریقیت و موضوعیتی که اینجا داریم میگیم، اینه اولا و بذات اونی که موضوع حکم ظاهر رو از بین بره چیه؟ علم به خلاف. پس علم میشه قید، علم میشه علم، یعنی عدم العلم قیدشه. یعنی همین که شما میگید که آقا حکم ظاهره، یعنی اون موضوعی که المشکوک حکم هل واقعی. مگه شما همه در موضوع نمیاریم؟ خیلی خوب، شک نه عدم العلم دیگه. شک عدم العلم میشه و غایت میشه علم. اینا دوتا نیست، یکیه. این دو چیز نیست. وقتی میگیم غایتش علمه، یعنی موضوع شکه. شک یعنی عدم العلم. عدم العلم با علم از بین میره. اونایی که میگن طریقی، اونایی که میگن طریقی، میگن اصلا چیزی به نام علم مطرح نکنید. اصلا این نیست. میگه ما در عالم خارج کل شیء طاهر، تا اینکه در عالم خارج نجاست عارض او بشود. علم شما و عدم علم شما دخالت نداره. شک بله همینطور، یه به حساب اولی شک بنقیزی از بین میره. نقیز شک علم میشه. علم نه نقیز علم نقیز نه. خیلی خواه ارز کنم اون اصطلاح کردید یه موضوعی که در اونجا اون مراد اینجا نیست. گفتم این رو، این که میگیم در اینجا علم طریقه یعنی قید نیست. علم موضوعیت داره، قید هست. بذار احتیاط تعبیریه و تقییدیه. یعنی اگر ما آمدیم این رو به عنوان حکم واقعی قرار دادیم، این علم میشه حیثیت تعدیدیه، این دخالت در موضوع نداره. اگر آمدیم حکم ظاهری قرار دادیم، این میشه حیثیت تقییدیه. معنای حکم واقعی به ظاهری نه، دلیل همین توضیح دادیم. شما حکم واقعی که مقیای به علم بشه داریم؟ نداریم. ولی حکم ظاهری در ماهیت و جوهرش مقیای به علم. نه، علم به خلاف منظور همینه. جهر علم به خلاف دیگه، یعنی خودش در موضوعش جهر و شکه، اما مقیا میشه به علم به خلاف. خب عرض میکنم که اینجا مرحوم آقای خویی یه جوابی داده به مرحوم نائینی. ایشون میفرماید که آقا این حتی تعریف نه غایت برای حکم واقعیه، نه غایت برای حکم ظاهری. اصلا غایت برای هیچ کدوم نیست این روایات. پس چیه؟ میفرماید این غایت برای استمرار مقیاس. میگه کل شیء طاهر. حالا این طهارت میخواد طهارت واقعی باشه یا ظاهری؟ این طهارت مستمرتون تا چه زمانی؟ تا زمانی که شما علم خلاف پیدا کنید. غایت برای استمراره، یعنی استمرار تا چه زمانی؟ نه غایت برای خود ثبوت. اگر ما این رو بخواییم غایت برای خود حکم بگیریم، حالا چه حکم واقعی چه حکم ظاهری میشه غایت برای ثبوت. اما مرحوم آقایی میفرماید این غایت در صفحه 72 از همون جلد سوم مصباح میفرماید غایتون للحکم بالبقاء والاستمرار. حالا اجازه فرمایید عرض کنم این رو. ببینید این تعجب از مرحوم آقای خویی چنین مطلبی رو فرمودن، چون نائینی یه مطلبی رو بالخصوص در اجود و تقریرات تأکید کردن که این مطلب در فواید الاصول نیست و اجود و تقریرات هم خود آقای خویی نوشتن و اون مطلب اینه. ایشون میگه این طاهران ظهور در این داره که مولا الان داره جعل میکنه، یا مولا داره میخواد بگه این استمرار داره. یکی از بحث هایی که مرحوم نائینی در این کل شیء طاهر یا کل شیء حلال کردن چیه؟ ورمان این در مقام نیست که الان داره جعل میکنه. به عبارت اخرى نائینی یه ثبوت درست میکنه، یه بقا. این روایات در مقام ثبوت این طهارته، ثبوت این علیته، نه در مقام بقا و استمرار این حلیت و طهارت باشه. این مذهب ناینی در اجود و تقریرات اونجا می فرماید این حتی تعلم که قایته و این کان ظاهرن که کونهی قایتن لیل استمرار. می فرماید این قایته برای استمراره. الا ان ظهور صدر فی انه فی مقام اثبات الحکم طهاره ابتداء للمشکوک. ناینی می‌فرماید صدر روایات در مقام اثبات حکم برای طهارت، یعنی حکم به طهارت برای این شیء مشکوک ابتداء، الا ان ظهور صدر فی انه فی مقام اثبات الحکم به طهاره ابتداء، رو کلمه ابتدایی ابتداء موسیقی ما تحبیل ثبوت کردیم للمشکوک، لا انه فی مقام الحکم استمرار ما سبب طهارته، نه اینکه کل شیء طاهر. امام علیه السلام بگرد چیزی که طهارتش ثابته استمرار داره. پس ناینی خودشون در اجزای تقریرات متوجه این مطلب بوده که حتی تعریف درسته یا حتی تعلم ظهور در این داره قایه داره استمراره، اما چون صدر روایت ازش استمرار فهمیده نمی شود، کل شیء طاهر در مقام چیه؟ ذهن خودتون رو یه مقدار خالی بکنید و قاضی قرار بدید، کل شیء طاهر داره جعله طهارت ابتدایی برای اشیاء میکنه، نمیخواد در مقام این نیست که بگه طهارت موجوده در اشیاء استمرار دارد تا زمان علم به خلاف. بفرمایید. خیلی خوبی، ولی زمان فرنا چون صدر ظهور در این داره، این دیگه مانع میشه از اینکه حتی تعلم رو قایت برای استمرار میگیریم. چی؟ بله، بالاخره قایت میشه برای موضوع، چون که ظاهری میگیره و واقعی که نمیگیره، قایت برای موضوع میشه. یعنی همون کل شیء مشکوک، این شک چه زمانی از بین میره؟ وقتی جاش نقیض شک بیا که علم به خلافه. اصلا بحث استمرار درش نیست. می‌فرمان اصلا این روایات ازش مسئله استمرار رو ما نمی‌فهمیم. نه، ببینید، باید قبل از حتی تعلم یه استمراری باشه و این قایتش میشه. نه، قایم باید ببینید خود حتی تعلم ظهور اولی داره که قایت داره استمراره، اما این مدر فرضیست که ما قبل از حتی یه استمراری رو تثبیت کنیم. نه، نه همینه دیگه، نه دیگه، استمرار از قایت فهمیده نمیشه. حتی تعلم دیگه اونی که هست، اون چه که هست و استمرار دارد، این استمرارش تا چه زمانیه؟ چرا؟ اون ببینید نه، اون ببینید نه، اونجا اصلا خودش قرینه وجود داره برای استمرار. خود کرو و شبون یعنی ادامه بدید. نه، اونجا اتفاقا عکس معنی میفریه. در اونجا معنیش این نیست که کلو یعنی کلو ابتداعا، کلو و اشربو یعنی به اکل و شربتون ادامه بدید. نه، یعنی امر به خوردن آشامدن ابتداعیه. نه 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 نه، ظهور کلو و اشربو یعنی ادامه بده در اکل و شرب تا این زمان. خب پس ببینید این اشکال مرحوم آلخویی درست نیست، برای اینکه ناینی خودش متفتن به این نکته بوده و می فرماید صدر روایت چون دلالت بر اصل جعل طهارت دارد نه استمرار طهارت، دلالت بر اصل جعل حلیت دارد نه استمرار حلیت، لذا ما نمیتونیم این رو بیم بگیم که این قایت میشه قایت برای استمرار. خب اینم بیان دوم ناینی. حالا یه بیان سومی دارن آقایون، هم فواید رو ببینید، هم عرض میکنم که اجل و تغییرات رو ببینید. ما فردا هم اصول رو میگیم تا وقتی انشاءالله این بحث تمام بشه، فردا هم بحث اصول خواهیم داشت انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.